آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است
و در پراگا سه بعد از ظهر و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 25 ژانویه که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. با گرمترین سلام ها، میرزای سلیم پور مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من کیو مرسیاتو هستم که به جمع عزیزان شنونده این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه سلام میگویم.
و کیو مرس، برنامه را با صورت معمول شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکار دیگری ما نور محمدی خالزاده. مرحبا نور محمد.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. بنابر گزارش ها در سه انفجار بغداد پایتخت عراق دست کم 24 نفر کشته 42 نفر دیگر مجروح شده اند. یک انفجار در ساحل شرقی رودی دجله در نزد درآمدگاه مهمانسرای اشتر شیراتون رخ داده است. انفجار دیگر در مهمانسرای بابلون، مهمانسرایی که بیشتر در آنجا سیاحان عراقی میزیستند و گاهی مقامات حکومت عراق نیز در آنجا جلسه های خود را برگزار میکردند. انفجار سوم در نزد مهمانسرای همره رخ داده است، مهمانسرایی که بسیاری روزنامه‌نگاران خارجی در آنجا اقامت میکردند. اخیرین انفجار بزرگ در بغداد 8 دکبر رخ داد و در آن 100 نفر کشته شده بودند. درباره انفجارهای امروز در بغداد پلیس این کشور با خبرگزاری رویترز اطلاع داده است. در استانبول ترکیه رئیسان جمهوری افغانستان و پاکستان مناسبات میان این دو کشور را بررسی میکنند. ترکیه با این دو کشور مناسبات خوب دارد، ولی سالهای اخیر مناسبات افغانستان و پاکستان به سردیگر آیده است و افغانستان گمان دارد که خدمات امنیتی پاکستان از طالبان جانبداری میکنند. قبل از مذاکرات سه جانبه حامد کرزی و آصف علی زرداری رئیسان جمهوری افغانستان و پاکستان با هم ملاقات میکنند. سپس به این ملاقات عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه همراه میشود. ولی بعد از ورود به استانبول هم کرزی و هم زرداری با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کردند. در ملاقات سه جانبه رهبران افغانستان و پاکستان و ترکیه، معاون رئیس جمهوری ایران، معاون نخست وزیر ترکمنستان، وزیران امور خارجه بریتانیا، چین، تاجیکستان و قرقیزستان، امارات متحده عرب، دبیر کلی سازمان کنفرانس اسلامی شرکت میکنند. قرار است همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی راجع به افغانستان از استانبول به لندن برود. این کنفرانس 28 ژانویه به کار آغاز میکند. ادامه خبرها. امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان در آستانه ملاقات لندن، همین ملاقاتی که یادآور شدیم، با خبرگزاری ریا نوستی گفته است مسئله افغانستان را نمی شود از راه زور حل کرد و چنین راه حل را کاملا اشتباه نامیده است. آقای عظیموف پیشنهاد کرده است که حکومت پرزیدنت کرزی باید با مخالفان به گفتگو نشیند و اظهار تأسف کرده است که در مدت 9 سال نیروهای ائتلاف نتوانستند وظیفه خود را اجرا کنند و گفته است حضور این نیروها در افغانستان برعکس مخالفت القاعده و طالبان را شدیدتر میکند. دبیر شورای امنیت تاجیکستان بر این عقیده است که مخالفت ها در افغانستان پیامد تقسیم اهالی کشور به گروه های ملی و قومی است و پیشنهاد کرده است که زیر نظر سازمان ملل متحد یک کمیسیون یا نهادی دائمی راجع به ثبات وضع در افغانستان تشکیل شود، نهادی که در آن نمایندگان سازمان امنیت دست جمعی، اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان کنفرانس اسلامی، امریکا و هندوستان عضویت داشته باشند. به این نهاد گروه ناظران بین المللی، اقتصاددانان و مشاوران سیاسی باید شامل شوند و در قدم اول این گروه باید آتش بسی جانب ها را تامین کند. ستنلی مک کریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید با طالبان به اندازه کافی زد و خورد صورت گرفته است و وی اشاره کرده است که مذاکرات صلح با طالبان ممکن است راهی رسیدن به پایان جنگ در افغانستان باشد. مهدی کروبی رهبری مخالفان دولت ایران ظاهرا محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور اعتراف کرده است. حسین پسری کروبی با بخش فردای رادیوی آزادی گفت پدری وی نامزد اصلاح طلب ایران تا حال باور دارد که انتخابات پر از تقلب بود، ولی آیت الله علی خامنه ای رهبری روحانی ایران نتیجه های انتخابات را قبول کرده است.
اینکه ایشون گفتن که من هنوز عقیده خودم هستم که این انتخابات شبه دار و کاملا تقلب در اونجا حاکم بوده، ولی چون دولت توسط از رهبری تنفیذ شده، به خاطر همین من ایشونو به عنوان رئیس دولت میشناسم فقط به خاطر تنفیذ رهبری.
این نخستین اعترافات آشکار از طرف کروبی از زمان انتخابات ضد و نقیض ریاست جمهوری ایران در ماه ایونی سال 2009 می باشد. انتخاباتی که تظاهرات گسترده ناراضیان را در پی داشت.
تشکر. همکارمون نور محمد خوزاده بود با مختصر اخبار مهم این ساعت. مفصل این و دیگر اخبار و گزارش های تاجیکستان و جهان با عکس و صدا و تصویر در سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
نشانه ما در شبکه اینترنت چنین است: www.azadi.org یا azadi.tj. حتما به این نشانی سری بزنید شنونده های عزیز و پشیمان نخواهید شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، روزی دوشنبه 25 ژانویه از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و اینجا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش هایی که در نیمه اول این ساعتی برنامه خواهید شنید.
نشستی همسایه های افغانستان اما در استانبول.
باز یک محصولات صادراتی. تجربه صلح تاجیکستان در افغانستان هم کار خواهد داد.
سومانی کمی جان گرفته از خوشبینی بانک ملی نسبت به افزایش قربی پول ملی.
و رشت از حوزه های داغ انتخاباتی 28 فوریه. اما شانس کی بیشتر است، شکر جان ظهوروف یا دولت عثمان؟
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز در استانبول در حضور رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل ملاقات رهبران افغانستان و پاکستان حامد کرزی و آصف علی زرداری دایر شد. بهبود روابط تنش آلوده میان کابل و اسلام آباد به همکاری در امر مبارزه با تندروان اسلامی از موضوعهای اصلی این دیدار بود که با میانجیگی ترکیه تشکیل شد.
و میرزا استانبول همین طور میزبانی یک نشست مهمی همسایه کشورهای افغانستان را هم به عهده گرفت است که مخصوص بحث راه های تامین صلح و ثبات و اعمار مجدد آن کشور جنگ زده خواهد شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی نیز به خاطر شرکت در این نشست به استانبول رفته است. در این نشست قرار است که نمایندگان ایران و چین و ترکمنستان و همین طور مهمانان بلندپایه چون وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند شرکت ورزند.
و اما کیومر، سوال این است که چرا در استانبول، چرا همسایه های افغانستان در چنین فاصله دوری از این کشور جمع آمده اند؟ سوال دیگری مطرح از انتظاری هاست، بخصوص انتظاری های دولت افغانستان از این نشست. پیرامون روزنامه نشست استانبول و امیدواری های کابل از این همایش پیش از شروع برنامه گفتگوی داشتم با سیامک هیروی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که نیز با همراه با حامد کرزی در استانبول قرار دارد.
آجندای ما اینجا فرق میکنه. ما دو روز پشت در پشت پروگرام داریم که روز نخست رئیس جمهور افغانستان با هیئت سه جانبه که از پاکستان و ترکیه هستند یا دیدار و گفتگو دارند.
کدام موضوع مطرح در این ملاقات؟
در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه مسائل امنیت منطقوی، امنیت افغانستان، پاکستان و همچنان گسترش روابط اقتصادی مطرح شد و امیل لحظه که ما با شما گپ میزنم نشست جریان داره و گفتگاه در این زمینه جریان داره. ما امیدوار هستیم که نقش کشورهای منطقه خصوصا همسایه های ما در تامین امنیت افغانستان و حل مشکلات افغانستان بتانه راهکار به وجود بیاره تا افغانستان از این وضعیت که هست موفق به در بیاید، هم در بازسازی هم در تامین امنیت کامیاب بشه.
در استانبول همچنین قرار است یک همایش همسایه کشورهای افغانستان نیز برگزار شود. دستور کاری این انجمن از چه قرار است؟
البته فردا نشست بزرگ به اشتراک 22 کشور به شمول تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان، هندوستان، ترکمنستان و کشورهای دورتر از افغانستان مثل چین، ایتالیا، فرانسه و یا نماینده‌های خودشان اینجا حضور به هم رساندند. فردا نشست خواهند داشت و در رابطه به مسائل افغانستان گفتگو خواهند کرد و آمادگی برای شریک ساختن نظریات خود دارند. میخواهند تا قبل از اینکه کنفرانس لندن برگزار بشه یا با تعهدات اینجا دست پیدا بکنند تا با آجندای مشخص به کنفرانس لندن رفته باشند. در پایان نشست همکاری منطقوی راجع به افغانستان منشوری به نام منشور استانبول به نشر خواهد رسید که 22 کشور و به شمول سازمان ملل متحد تعهدات راجع به افغانستان خواهند داشت.
و یک راهکاری که در مورد افغانستان پیشنهاد می شود در حاشیه همین نشست، در عرفه این نشست، دریافت راه آشتی با طالبان نسبکی به نوع مختلف ارائه می شود. آیا راه آشتی با طالبان این یک نوع عقب نشینی کابل است از اون موقع های گذشته، یا یک نوع در واقع ضرورتی هست برای تامین ثبات در افغانستان؟
خب ببینید، حکومت افغانستان از مدت هاست که مسئله آشتی با مخالفین در دستور کار خود قرار داره، موازی با مبارزه مسلحانه که علیه طالبان میشه و علیه القاعده صورت میگیره، به مسئله آشتی هم همزمان پیش برده شده. اما بعد از اینکه رئیس جمهور اسلامی افغانستان دوباره از طرف مردم انتخاب شد و مجددا رئیس جمهور اسلامی افغانستان برگزیده شد، مسئله تامین صلح در افغانستان در اولویت کاری از او قرار گرفت و خواست که این مسئله صلح وارد مرحله جدیدی بشه. لذا از او کسای رئیس جمهور دعوت کرده که به پروسه آشتی ملی بپیوندند که در مسئله حقوق زنان مشکل نداشته باشند، قبول داشته باشند، مسئله قانون اساسی افغانستان را قبول داشته باشند و حضور بین المللی را در افغانستان بپذیرند. این یک طرح جدیدی است از سوی رئیس جمهور، یعنی کسایی که سلاح بر زمین میگذارند برایشان کار داده میشه و در مقابل حقوق داده میشه. ما فکر میکنیم که از این طرحی که رئیس جمهور ارائه کرده اکثر کشورها استقبال بکنند و البته مبارزی ما در مقابل تروریسم و القاعده همچنان به شدت خود ادامه دا خواهد داشت و کسایی که میخواهند جنگ در افغانستان همچنان مشتعل باشه و همسایه‌های ما از او آسیب ببینند و با ایشان مقابله خواهد شد و حکومت افغانستان نخواهد گذاشت که تروریسم در منطقه و خصوصا کشورهای همسایه ما که در امنیت به سر میبرند یا گسترش پیدا بکنه. ما در این راستا تعهداتی داریم در مقابل همسایه‌های خود، کسایی که ما را همکاری میکنند و با افغانستان دوست هستند.
و نظر کابل در مورد نقش تاجیکستان در راه تامین ثبات در افغانستان چیست؟ تاجیکستان چی نقش میتواند بازی کند در این امر؟
خب تاجیکستان یک همسایه بسیار مهم ماست، زبان ماست، ما مناسبات بسیار عصنه و از بسیار قدیم ما روابط خوب و عصنه داریم با تاجیکستان. دوستی رئیس جمهور ما با امام علی رحمان از مدت ها قبل است، همچنان ای خودش به نوع امیدوار کنندگی خود آینده ما هم خودش ایره میرسانه و همچنان ما با مردم تاجیکستان پیوندهای عمیقی داریم و رفت آمدهای زیاد داریم. ما اخیرا پل میان افغانستان و تاجیکستان را افتتاح کردیم که روابط ما تجارتی ما را گسترش داده و رفت آمد ما بهتر شده، وضع تجارت ما بهتر شده و تاجیکستان ما را در بازسازی همیشه در بازسازی افغانستان همکاری کرده. ما پیش از اینکه با کشورهای اروپایی و یا آمریکایی ما مناسبات داشته باشیم، اول مناسبات ما باید با کشورهای همسایه ما باشه که ما با همون تأثیر از استم جواری و دوستی با تاجیکستان ما آینده درخشان در روابط دو کشور میبینیم.
تشکر. گفتگوی خاصی رادیوی آزادی بود با سیامک هیروی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، که با ما از استانبول صحبت میکرد. یک موضوع هم نشست استانبول و هم انجمن بعدی افغانستان در لندن دریافت راههای آشتی و حسن تفاهم با طالبان است. در همین رابطه و در عرفه ملاقات استانبول، فرمانده ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریسل در مصاحبه با روزنامه فینانشال تایمز گفته است کابل باید در امر یافتن زبان مشترک با طالبان و جلب آنها به حیات سیاسی و اجتماعی از نمونه‌های هم منطقه استفاده کند.
جنرال مکریستال نمونه مشخص صلح در منطقه را نام نبرد، ولی سخنان او در حال صدا می‌دهند که اخیراً مجله فورن افیرز چاپ واشنگتن هم پیشنهاد کرده بود که برای حل مشکل افغانستان باید از تجربه صلح تاجیکستان استفاده کرد. ولی آیا تا کدام اندازه کاربست تجربه صلح تاجیکان که تحت سرپرستی سازمان ملل و با مساعدت کشورهای همسایه در سال 1997 به جنگ داخلی خاتمه گذاشت در مورد افغانستان هم امکان پذیر است؟ به این موضوع در یک گزارش همکار ما سلیمی ایوبزاد پرداخته است.
نشست های مهم بین المللی در موضوع افغانستان در حال جریان می گیرند که کشورهای ناتو با تهیه استراتژی خروج از افغانستان مشغولند، اما تقریبا هیچ یک از خواسته های اساسی آنها در این کشور برآورده نشده است. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال میگوید آمادگی ها با آغاز خروج که برای ماه ایول سال 2011 طرح‌ریزی شده است ادامه دارند. در این بین باید نیروهای افغانستان به اندازه تقویت یابند که بتوانند امنیت و استقلالیت این کشور را تامین کنند. اما کارشناس تاجیک خاسم شاهی اسکندر حضور نیروهای بین المللی را خود یک مانع صلح افغانستان می شمارد.
افغانستان یک کشور بسیار خاصی هست با بافت‌های بسیار پیچیدگی‌های بسیار خاصی قومی و اتنیکی و دینی و مذهبی و قبیلوی و وغیره که اصلا حضور نیروهای خارجی را در اونجا تحمل میکنند.
برخلاف قاسم شاهی اسکندر، جنرال مکریستال مشکل را در توانایی های حکومت میبیند که بعد از انتخابات پریزیدنتی شکست دیدند. نشست منطقه‌ای در استانبول به گفته مقامات ترکیه باید به تحکیم حکومت افغانستان و نقش همسایگان آن در استقرار اعتدال در افغانستان تمرکز یابد. یکی از هدف‌های اساسی آن جستن راه آشتی کابل با طالبان است که گفته می‌شود در عرفه نشست استانبول اکثر همسایگان افغانستان به ویژه ایران، هندوستان و روسیه نیز موضع‌گیری خود را تغییر داده، حالا طرفدار گفت و شنید کابل با طالبانند. اصلا این عقیده نو نبوده. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز بارها گفته است خواستار گفت و شنید با طالبان است، ولی افسوده است طالبانی معتدل. ماه نوامبر سال گذشته در مجله با نفوذ فارن افیرز و دیرتر در روزنامه نیویورک تایمز پیشنهادهای به نشر رسید که باید در حل قضیه افغانستان از تجربه صلح تاجیکستان استفاده کرد. در سال 1997 تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و با همدستی کشورهای گروه تماس حکومت تاجیکستان با مخالفان صلح بست و با تقسیم قدرت و همایش نیروها تهیه تغییر و اضافه ها به قانون اساسی و برگزاری انتخابات فراگیر رضایت داد. ولی مخالفان کاربست این تجربه میگویند شرایط بین دو کشور همسایه با هم فرق میکند و پیراهن صلح تاجیکستان ممکن است به تن افغانستان تنگی کند. کارشناس مسئله های افغانستان قاسم شاهی اسکندر میگوید صلح تاجیکستان زمان امکان پذیر گشت که هر دو طرف به آن اراده نشان دادند. در افغانستان چنین اراده طرفان زمان دیده خواهد شد که طرف ها گذشت کنند.
که شرط های ندارن که از ابتدا قابل قبول طرف دیگر نیستن، فکر میکنم که میتونن که به صلح نزدیک تر شون.
گذشت میتواند از این یا آن جانب شروع شود، قطع نظر از توانمندی طرف ها، اما برتری کامل نداشتن هیچ یک از طرف ها را تحلیلگر دیگر دولت عثمان انگیزه ادامه جنگ و آشوب میداند. ارتش افغانستان و نیروهای بین الملل در هلمند یا پکتیکا پیروز میشوند، اما چند بعد طالبان مرکز پایتخت را به جنگ میکشند.
در افغانستان قوا اینقدر مثلا توازن بین همدیگر دارن که هیچ امکان ندارد که یکیش دیگرش مثلا حذف کند.
افغانستان در سالهای 1994-97 یکی از اعضای فعال گروه تماسی بین المللی در رسیدن به صلح تاجیکستان بود و حالا تاجیکستان در همه نشست‌های بین المللی مربوط به افغانستان شرکت کرده از منبرهای بلند به ضرورت صلح و امنیت در افغانستان تاکید میکند. تا کجا این صدا قوی است و موضع‌گیری تاجیکستان از کدام عامل‌ها شکل می‌گیرد؟ کارشناس امور منطقه قاسم شاهی اسکندر میگوید صلح افغانستان برای تاجیکستان حیاتاً مهم است. پیش از همه برای برآمدن تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی، پیشگیری از تروریسم و قاچاق مواد مخدر، دریافت بازار نیروی برق و کالا، رابطه های علمی و فرهنگی و غیره.
ما مافیات های خیلی زیادی داریم که فقط در اون صورت برآورده میشن که در این کشور صلح باشد، آرامی باشد، رفاه مردم باید تامین شود. گرچه نظامی باشه که مردم را نخواهند، مشکلات دیگر با خارجی ها و همسایه داشته باشد، در اون صورت افغانستان آرام بودن نمیتواند و ما هم البته آرام بودن نمیتونیم.
در آستانه نشست بین المللی مسئله های افغانستان در لندن که 28 ژانویه برگزار می شود، دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقل عظیموف گفته است قضیه افغانستان حل نظامی ندارد و حکومت پرزیدنت حامد کرزی باید به تأخیر سر میز گفتگو با مخالفانش بنشیند. ضمن خود عظیموف یکی از شرکت کنندگان گفت و شنید صلح تاجیکان بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
حتما سر به سامانه های مای میر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شانگاهی روز دوشنبه 25 ژانویه به مسائل تاجیکستان میپردازیم. بانک ملی کشور بالاروی قرب سامانی در برابر دلار آمریکایی را به دلیل افزایش واردات پول از خارج و به بالا رفتن قیمت پخته و الومینیوم در بازار جهانی رفت میدهد. طبق این منبع از آغاز سال روان یعنی طی 25 روز قرب 1 دلار در دکان های مبادله ارز تاجیکستان از 4 سامانی و 44 درهم به 4 سامانی و 35 درهم پایان آمده است.
این در حال است که یومارسکی تا یک سال آخر قرب سامانی 26% پایین رفته، 1 دلار از 3 سامانی و 40 درهم تا به حد 4 سامانی و 45 درهم بالا رفته بود. اکثر کارشناسان دلیل پایین رفتن قرب سامانی را به دو علت اصلی کاهش نرخ پخته و آلومینیوم و کم شدن واردات پول مهاجران رد می دادند. اما حالا برخی از کارشناسان بر این نظرند که بالا رفتن قرب پول ملی با معرکه فروش سهمیه های راغون نیز ربط دارد. آیا چنین است؟ تفصیلات موضوع از فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه میشنویم.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت بالا رفتن قیمت سامانه در برابر دلار آمریکایی و مبالغی که از فروش سهمیه های نیروگاه راغون به دست آمدند ربطی ندارد. آقای رحیمزاده که تا یک نشست خبری صحبت میکرد افزود تا دو دهه ماه روان ورود مبالغ شهروندان تاجیکستان از خارج کشور 15% افزود است و نیز قیمت الومینیوم و پخته در بازار جهانی بالا رفته است.
نرخ الومینی اگر خطا نکنم تا 1700 تومان رفته بود، حاضر 2300 شده است. من الومینیوم 2283 بود روزی 22 پخته کوتون لوک 76 شده است 1681 تا 750-800 پیام رفته بود و این اساس است برای پیشبینی های خوب.
این سه عامل را رئیس بانک ملی تاجیکستان دلیل های اصلی بالا رفتن قرب پول ملی ارزیابی کرد. در همین حال یکی از مسئولین شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا در صحبت بدون میکروفون بالاروی قیمت الومینیوم در بازار جهانی را تایید کرده گفت قیمت یک تن الومینیوم تا 1200 دلار پایان آمده، حالا قریب به 2300 دلار آمریکایی دکه میخورد. او این افزایش را مثبت ارزیابی کرد اما گفت برای به دست آوردن نتیجه های نظررس در رشد کشور باید قیمت الومینیوم لااقل به 3200 دلار قبل از بحران رسد. حاج اکبر تورجانزاده از رهبران یکی از کارخانه های کارکرد پخته میگوید خوشبختانه قیمت پخته امسال بالا رفت اما این باعث خرسندی کارخانه ها شده نتوانست،
زیرا امسال خریدار نبود. هر سال ماه آگوست خریدارها پیشکی خواهش میکردن، حتی پیش پرداخت میکردن که پخته کارکرد شده کارخانه تون رو میخریم، اما امسال بالعکس فروشنده ها دنبال خریدارا میگشتن و خود من کارخانه من که حدود 800 تن زیادتر نخ فروختیم، زیرا نخ امسال اصلا خودیم پخته کم بود. هر سال ما 13000 تن پخته خام میخریدیم، امسال همگی 2600 تن پخته خریدیم.
آقای تورجانزاده افزود از 1500 دلار سر تن پخته 15% حکومت انداز میگیرد، قریب همین قدر دیگر خریداران پخته تخفیف یا سکیدکه میخواهند و 160 دلار دیگر خراجات راه است که نیز به ذمه فروشندگان پخته است. آقای تورجانزاده گفت به گمان است که کمی بیش از 1000 دلار سر تن و هم در شرایط کاهش استحصال قیمت پخته به قرب پول ملی و اقتصاد کشور تأثیر جدی گذاشته تواند. در همین حال اکادمیک نوریدین قیوموف میگوید بالاروی قرب سامانی برای اقتصاد تاجیکستان آینده نیکی را پیش بینی میکند، اما این همه به آن خاطر است که در کشورهای پیشرفته در مثال ایالات متحده آمریکا وضع بحرانی به آخر میرسد و اقتصادشان به جاده رشد وارد میشود. آقای قیوموف نظر آن کارشناسان را که میگویند بالاروی قرب سامانی به جمع شدن مبالغ زیاد از فروش سهمیه های نیروگاه راغون وابسته است انکار کرده گفت
این مسئله هایی که ما پول جمع کردیم برای ساختمان گیس این مبلغ های داخلی هستند، بعد این پیش از همه طلبات جهانی به وابسته هستند، طلبات که به آلومینی پخته زیاد شد نرخوایم بلند میشه. من گمان میکنم که اونقدر علاقمند زیش نیست.
کارشناسان میگویند بالاروی امروزی قرب سامانی در حال حاضر هنوز پیشرفت جدی بوده نمیتواند. آنها میگویند سطح زندگی مردم همچنین از آن وابسته است که از بودجه دولت چقدر معاش یا نفقه میگیرند و تا کجا تأمین زندگی خیش را از داخل کشور براه میموند. اما شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید کشورهای همکار تاجیکستان از بحران جهانی مالیوی بیرون میشوند و واردات مبلغ از آنها هم میافزاید و اقتصاد کشور هم به حالت قبل از بحرانی برمیگردد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران تاجیک حدس میزنند که حوزه رشد از نقاط داغ و صحنه های پرشور انتخابات پارلمانی ماه فوریه خواهد شد. از یک سو به دلیل در همین حوزه ورود رقابت شدن دو رقیب بالقوه شکرجان ظهور و وزیر کار و حفظ اجتماعی کشور و دولت عثمان از رهبران پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که هر دو چهره های شناخته شده و در تاجیکستان مطرح می باشند.
و این هم مرزا در حال است که شکرجان ظهوروف از پشتیبانی حزب حاکم خلق دموکراتی و مقامات عالی کشور برخوردار است، ولی دولت عثمان بیشتر به دستگیری و پشتیبانی مردم عادی و نیروها و گروه‌های مذهبی در این منطقه با نفوذ امید می‌بندد. اما باز چه عوامل دیگر وجود دارند که بحث‌های انتخاباتی در منطقه ایرش را تفسون کرده و این حوزه را به منطقه داغ تبدیل می‌دهد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد.
دو نامزدی اساسی در حوزه انتخاباتی ناحیه رشت، شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و دولت عثمان از رهبران پیشین نسل اسلامی تاجیکستان، هر دو معتقدند که برنده انتخابات پارلمانی خواهند شد. شکرجان ظهوروف در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که حالا خود او مستقیم وارد کارزار انتخاباتی نشده است، ولی گروه جانبداران و شخصان با اعتمادش در حوزه دست به کار شده. آقای ظهوروف گفت که برای دستگیری و پذیرفته شدن نامزدی اش از سوی مردم منطقه رشت باور دارد.
و چی کاری که کمر می بستم، من به خدای بزرگ اعتقاد داشتم و به پیروزی نیز امید داشتم و این نیت ها در دلم هست امروزم. فکر میکنم که هر کسی که نامزدی خودش رو امروز پیشنهاد میکند، هر یکی اونها نیز از مردم امید دارن که اونها رو طرفداری کنند.
اما دولت عثمان از رهبران پیشین نهضت اسلامی تاجیکستان که به گفته کارشناسان با شرکت خود حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به حوزه داغ‌ترین این انتخابات تبدیل داده است نیز میگوید او در این منطقه از جانبداری گسترده مردم برخوردار است و پیروزی نصیب او خواهد شد.
من با این که مثلا اگر مردم پای صندوق های رای بیایند و اشتراک کنند، من در این صورت امیدواری خیلی کلان دارم که مثلا پیروز خواهم شد.
به این ترتیب هر دو نامزد بر احتمالات پیروزی خود در این انتخابات تردید ندارند.
شکرجان ظهوروف ختم کرده مکتب عالی حزبی در سالهای شوروی است که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان فعالیت میکند. طول فعالیت خود او هم در پارلمان، هم در مقامات مرکزی حکومت اجرایی و هم در سطح ناحیه کار کرده است. سه نوبت وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان بود. در نخستین دور مذاکرات هیئت های حکومت و اتحاد مخالفین در اپریل سال 1994 رهبری گروه حکومتی را بر عهده داشت. و اما دولت عثمان در ابتدای فعالیت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان او به حیث معاون رئیس فعالیت کرده است. نام او بعد از تشکیل حکومت مراسای ملی زیر رهبری رحمان نبیف در ماه می سال 1992 در سرخط اخبار عالم قرار گرفت و او نخستین نماینده رسمی اسلام سیاسی در گستره شوروی پیشین بود که وارد حکومت شد. بعد اشتی ملی طبق سهمیه 30% وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر مقابل رئیس جمهوری فعلی بود که خود این نامزدی را اعتراف نکرده بود.
تحلیلگران و کارشناسان میگویند که این شرکت دولت عثمان است که حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به نقطه گرم و داغ انتخاباتی بدل خواهد کرد، وگرنه در انتخابات های قبلی نماینده حزب حاکم در این منطقه بدون مشکل و کدام سر و صدای پیروزی به دست آورده بود. عبدالغنی محمد عظیموف سیاست شناس تاجیک میگوید دولت عثمان در شمار افراد صاحب نفوذ این منطقه قرار دارد و امکان زیاد وجود دارد که او پشتیبانی بیشتری مردم این منطقه را به دست آورد.
حکومت با همه واسطه امکان نمیدهد که در همین حوزه که از اونجا سپیکر یا رئیس پارلمان میشن از دیگر گروه های یا که دیگر سیمه های اپوزیسیون مخالف اونجا غالب شود.
قاسم بیگ محمد کارشناس دیگری تاجیک نیز تایید میکند که آقای عثمان از شخصیت های مطرح سیاست تاجیکستان است و در وادی قراتگین آبرو و مقام مثبت دارد، اما نفوذ و اعتبار حریف او شکرجان ظهوروف نیز در این منطقه به سطحی است که زمینه های پیروزی او را فراهم میکند.
انتخاب کنندگان این واقعیت را میشناسند که در صورت انتخاب شدن شکرجان ظهوروف این احتمال دور نخواهد بود که ایشان به عنوان رئیس مجلس برگزیده بشوند، که این را برای خود به عنوان انتخاب کننده البته امتیاز می دانند.
اما یک نکته دیگر که بیشتری کارشناسان روی آن تاکید داشتند این بود که ناوابسته از قناعتمندی و یا ناقناعتمندی نامزدهای انتخاباتی این منطقه، نتایج انتخابات بر ثبات و امنیت منطقه لطمه وارد نخواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبقت شکرجان ظهوروف و دولت عثمان در حوزه رشت که این منطقه را به یکی از داغ‌ترین نقاط انتخابات پارلمانی ماه فوریه تبدیل می‌دهد. موضوع انتخابات همین طور از موضوعهای عمده مورد بحث خوانندگان ما در وبسایت رادیو آزادی ozodi.org هم باقی می‌ماند. حالا خلاصه چندی از نامه‌های رسیده پیرامون انتخابات را از مسئول ozodi.org در دوشنبه افراسیاب سلطان می‌شنویم.
یکی از موضوعهای سربحث امروز در صفحه اینترنتی رادیو مطلبی تحت عنوان پارلمان یا شترفباد بود. در این مطلب با اشاره به تغییرات کادری اخیر در شهر و نواحی، از پارلمان کشور همچون شترفباد یعنی بتالیون جریمه‌ای برای رئیسان نوآدبرا و کمکار یاد شده است. سلام، از شهر سن پترزبورگ در بحثگاه این موضوع نوشته است: اگر رئیسان ناکام مجازات شوند، دیگر کسی که صاحب چنین منصب می‌شود از ترس مجازات خوبتر کار خواهد کرد. و میگوید این هم راه حل پره معما نیست، لیکن شاید قدر بهبودی آورد. یک نفر دیگری از آن اظهار تعجب کرده است که چرا پرزیدنت کشور نمیخواهد از رئیسان نوآدبرا خلاص شود. خواننده دیگری با نام مستعار بنام شهر نوشته است و گفته است از عوض‌کنی جای کادرها در تاجیکستان نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد. ولی جامعه از دوشنبه نظر خوشبینانه دارد و میگوید در بین رئیسان شهر و نواحی کشور افراد لیاقتمند و حرفه‌ای کم نیستند. یک نفر پیشنهاد کرده است که بگذار نمایندگان حزب‌های مختلف کشور در شهر و نواحی رهبر تعیین شوند و در عمل برنامه و قابلیت خود را نشان دهند تا مردم خود ببیند که کدام حزب در فکر آبادی وطن است. خواننده دیگری گفته است که باید کادرهای جوان با کار در مقامات شهر و نواحی سفربر شوند. شنوندگان گرامی، بحث و بررسی ها در سامانه ما با نشانی www.ozodi.tg ادامه دارد و اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
حتما نظرات خود را با ما بنویسید شنوندگان عزیز. و ما تو این لحظه مجله شانگاهی در برابر مسائل مختلف انتخابات پارلمانی تاجیکستان، همچنین از آمادگی استانبول به میزبانی نشست همسایه کشورهای افغانستان، از تجربه صلح تاجیکستان به حیث یک نمونه در امر آوردن ثبات به آن سوی آمو و هم از کم جان گرفتن پول سامونی در برابر دلار صحبت کردیم.
در ادامه این برنامه گفتگوی کوتاهی داریم با فیضعلی فاضل، برادر سراج الدین فاضل و از آوازخوان‌های امیدبخش استراده تاجیک. اما سرخط گزارش‌های دیگر نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
آیا روسکی پیروی بگو بگو چینو داری که با دوم تو اسیرا چرا خبر نداری که با دوم تو اسیرم تو چرا خبر نداری بای بای نگو نگاشی نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نگاشی نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم نمیدونی قشنگی چی بزیدی دل ربایی دل فریبی چی قشنگی چی بزیدی دل ربایی دل فریبی بای بای نگو نگاشیم نمیشم بای بای عروسه که تو کل پریشم بای بای نگو نگاشیم نمیشم بای 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 عروسه که تو کل پریشم.
مجله شنگوهی دوشنبه 25 ژانویه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌هایی که در نیم ساعت باقی مانده از این ساعت برنامه تقدیم می‌شوند.
بحث حیاتی و ایران و یمن و افغانستان در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروسل.
جرأت مدودف و پاسخ زودی پوتین، دو دیدگاه گوناگون پیرامون چند اندیشه سیاسی در روسیه.
اول سهمیه بعد انتخابات، در خروج به مرکه فروش سهمیه های راغون اهمیت بیشتر میدن تا به انتخابات پارلمانی.
همچنین در این برنامه روزگار یک آموزگار عادی در رش و گفتگوی با فیضعلی فاضل آوازخوانی امیدبخش تاجیک. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروسل ملاقات میکنند و از در حیاتی بعد از زلزله فاجعه بار تقریبا دو هفته پیش در رأس مسئله های مورد بحث این وزیران قرار دارد. آنها همچنین به مسائل افغانستان، ایران و یمن پرداخته و برنامه های آینده اتحادیه اروپا برای بوسنیه را نیز بررسی میکنند.
و میرزا قرار است که روزی سه‌شنبه وزیر امور خارجه اسپانیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، ریاست ملاقات‌ها با صربستان و با قزاقستان را به عهده بگیرد. قزاقستان حالا رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا است. گروه دوستان مولدوا نیز برای ملاقات گرد هم آمدند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما نور محمد خلزاده که با هم می‌شنویم.
یک هفته اخیر پیامدهای زلزله فاجعه بار حیاتی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا را مشغول نگاه داشت. کارل دی گوخت، کمیسر امور رشد اتحادیه اروپا، راجع به نتیجه های بازدیدش از حیاتی و کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا، درباره بازدیدش از امریکا و از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش دادند. فرانسه که حیاتی در گذشته مستعمره آن بود، کمک های اتحادیه اروپا به بازماندگان زلزله حیاتی را بر عهده دارد. این اتحادیه یک کمک چند میلیونی و یک واحد پلیس را به حیاتی خواهد فرستاد. سازمان ملل متحد درخواست کرده است که به حیاتی از 1000 نفر تا 1500 نفر کارمندان پلیس فرستاده شوند، ولی چنین کار برای اتحادیه اروپا غیر امکان به نظر می رسد، زیرا این اتحادیه در افغانستان و بالکان نیز برای خود عهده‌داری های دارد. فرانسه به امریکا که حالا رهبری عملیات کمک را بر دوش گرفته است، غضب‌آلود واکنش نشان داد. چنین رویش در دعوت‌های اتحادیه اروپا نیز اثر گذاشته است و می‌خواهد که سازمان ملل متحد رهبری عملیات کمک در حیاتی را بر عهده بگیرد. مسئله افغانستان را نیز در آستانه کنفرانس بین المللی لندن وزیران مفصل بررسی میکنند. دیپلمات ها این کنفرانس را وسیله خوب برای فشار به حامد کرزی میبینند تا وی به وعده های خود احترام گذارد، دموکراسی را تامین کند و اداره امور را بهتر سازد و به حقوق بشر احترام قائل شود. در کنفرانس لندن جدولی زمانی واگذار کردن امنیت در بعضی منطقه ها به نیروهای افغانستان تعیین خواهد شد، اما کارل بیلت وزیر امور خارجه شوئد میگوید نیروها به زودی از افغانستان خارج نخواهند شد.
من به سنه خروج نگاه نمی کنم. ما به گذاری تدریجی از مشغولیت هایی که در آن سخن نظامی برتری دارد به کارهای خواهیم گذشت که سخن غیر نظامی و سیاسی برتری پیدا کند. ولی هر گونه مذاکرات درباره خروج استراتژی از افغانستان به نفع طالبان تمام خواهد شد.
در ملاقات وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروسل، بریتانیا شرکت کنندگان را از ملاقات درباره یمن که قرار است 27 ژانویه در لندن برگزار شود آگاه خواهد کرد. در ملاقات لندن مسئله کمک به حکومت یمن در مبارزه بر ضد تروریسم بررسی می شود. در بروسل مسئله ایران نیز بررسی شد. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در آستانه ملاقات گفت اگر ایران همچنان از متوقف ساختن برنامه های هسته‌ای اش سرکشی کند، وزیران شرایط تحریم های نرم را بر ضد ایران درخواست خواهند کرد. در ملاقات بروسل، بوسنیا پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا حضور نظامی خود را تا ماه نوامبر سال جاری در این کشور تمدید کند. در میان کشورهای اتحادیه اروپا راجع به مقام این نیروها وحدت نظر وجود ندارد. بعضی ها بر این نظرند که این نیروها به نیروهای مشق دهنده تبدیل یابند، ولی چون این کار امکان ندارد تا زمانی که بوسنیا از پایبندی بین المللی رها نشود. روزی سه‌شنبه انگل موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا ریاست ملاقات محدود را با صربستان و قزاقستان که حالا ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد برگزار خواهد کرد. حالا موراتینوس ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و ملاقات روز سه‌شنبه نوع امتحان تشنج پنهانی با کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا خواهد بود. قرار است روز سه‌شنبه همچنین ملاقات گروه دوستان مالدو برگزار شود. در این گروه رومانیا و فرانسه، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و آلمان و بریتانیا شاملند. حالا کشورهای اتحادیه اروپا برای 6 ماه دادن ویزا یا روادید به رهبران منطقه جدایی خواه مالداو یعنی ترانسدنستر را ممنوع اعلان کرده اند. همین کار زمان بر ضد رهبران بلاروس نیز جاری شده بود.
نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروسل. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته است ضد اوکراینی سازی حیات سیاسی روسیه می باشد. این اندیشه پوتین پس از یک سخنرانی رئیس جمهور مدودف صدا داد که گفت جامعه را نباید اداره کرد. پوتین اما در جریان اجلاس اخیر شورای دولتی اشاره مرموز به مخالف بودنش به این عقیده رئیس جمهور دمیتری مدودف را کرد. مدودف در آن جلسه شورای دولتی دوباره به اهمیت پلورالیسم سیاسی تاکید کرد.
ولی میرزا ولادیمیر پوتین که در این جلسه به حیث رئیس بزرگترین حزب رو به کرملین روسیه واحد شرکت داشت گفت که سبکی های بیشتر سیاسی روسیه را در یک حال نامعین قرار خواهد داد، آنگونه که حالا در اوکراین این فضا به مشاهده میرسد. اما این گفتمان ها آیا بیانگری بروز کدام اختلاف نظر میان دو رهبر اولی روسیه است یا چیز دیگر؟ این موضوع را همکاری ما ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
موضوع نشست شورای دولتی روسیه غیر عادی بود. برای نخستین بار در آن مسائل مربوط به سیاست داخلی رشد نظامی دموکراتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت. بخشی اعظم سخنرانی مدودف به نظام سیاسی و انتخابات های سطح محلی در روسیه بخشیده شد و او بیشتر از کاری والیان منطقه ها و ضعف احزاب سیاسی انتقاد کرد. رئیس جمهور مدودف گفت روسیه را تنها آدمانی عاقل می توانند به یک کشوری در واقع مقتدر تبدیل دهند و ضمن ضرور است که گوناگون اندیشی در جامعه تامین و حفظ شود. جامعه ما رو به پیشرفت دارد، یک رنگ نیست، چند اندیشی مشاهده می شود. آدمانی که جامعه رو سازمان می دهند به طرز های گوناگون زندگی پیش می برند، ارزیابی ها و عقیده های مختلف دارند، از جمله عقیده های سیاسی. با چنین جامعه نباید تلاش حکمرانی کرد، برعکس باید با آن همکاری داشت. مدودف گفت آینده نزدیک با بررسی دومه دولتی لایحه قانون نوی را پیشنهاد خواهد کرد که راه یافتن حزب‌های سیاسی را به پارلمان‌های محلی پس از کسب 5% رأی مردم امکان پذیر می کند. وی همچنین تأکید کرد که اشتراک حزب‌های سیاسی در معرکه های سیاسی در منطقه های روسیه بس ضعیف است. وی به عنوان مثال گفت صاحب 32 جای از جمع 35 کرسی در مجلس وکیلان مسکو شدن حزب روسیه واحد در انتخابات اخیر به عقل راست نمی
آید.
این وضعیت بسیار تعجب آور است. این حال گواهی آن است که فعالیت حزب‌های ما در مضافات ها سست است. رقابت های سیاسی در منطقه ها عملا دیده نمی شود. این همه در حالی که حزب های مخالف با تقلب و غیر عادلانه صورت گرفتن انتخابات ها در مضافات های روسیه اشاره می کنند. با گفته مدودف با چنین حال تامین گوناگون اندیشی و بنیاد جامعه مردم سالاری مشکل است. سرگی میتروخین رهبر حزب یابلوکا در صحبت با رادیو آزادی گفت سد اساسی رشد نظام سیاسی روسیه مونوپولیسم است. انحصار سه چهره دارد. یکم انحصار یک حزب روسیه واحد است که حکومت ها و پارلمان ها را تحت کنترل دارد از سطح های بالا تا پایین. نمودی دوم مونوپولیسم مداخله و تاثیر حاکمیت اجرایی به امور حاکمیت قانونگذار و سودی است و نهایت خودکامگی منصبداران که به مسئله خودم شاه و طبعا وزیر کار میکنند. با چنین حال در نظام سیاسی کشور هیچ یک اصلاحات و نوسازی را که پرزیدنت مدویدی فرضیش دارد نمی شود انجام داد. و اما رئیس حزب حاکم روسیه واحد همزمان نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین میگوید در هر گونه تصمیم گیری برای وارد کردن اصلاحات در نظام سیاسی باید از احتیاط کار گرفت تا وضعیت از بودش بدتر نشود. در اینجا دا باید احتیاط کارانه عمل کرد. به هیچ صورت به اوکراینی سازی حیات سیاسی روسیه نباید راه داد و نیز نباید به سمت تتالیتاریزم و ظلم و استبداد برگردیم. اما این هنوز هم در قلمرو شوروی سابق مشاهده می شود. و اما رئیس جمهور دمیتری مدویدف در فراورد جلسه شورای دولتی از حاضرین دعوت کرد که در معتدل ارزیابی کردن نظام سیاسی روسیه به افراط راه ندهند. و همچنین به تاکید گفت بازگشت به نظام سیاسی دوران اتحاد شوروی غیر ممکن است.
دیدگاه های مختلف ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدویدف در مورد مرز چند اندیشه سیاسی در روسیه و حالا شنونده گرامی یک اعلان. آزادی نقطه ارگ سامونه اینترنتی رادیوی آزادی صفحه نوی را باز کرده است که صرف برای خوانندگان و شنوندگان رادیوی آزادی است. اگر کدامی از شما ویدیو، عکس، صدا یا متن دارید که میخواهید در سامونه ما نشر شود و همه از آن آگاهی پیدا کنند، اکنون میتوانید این کار را خیلی آسان انجام دهید.
برای این به صفحه گزارش خوانندگان روید و با یک کلیک ویدیو، عکس، متن و صدای دلخواهتان را به این صفحه گذارید. نصب این مواد به صفحه خبرنگاری مردمی در وبسایت آزادی همگی چند لحظه وقت شما را خواهد گرفت. صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی اکنون در اختیار شماست. لطف کنید و به رادیو آزادی مواد فرستید.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه
آزادی.org یا آزادی.tg. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. معرکه فروش سهمیه های راغون در دانشگاه خاروق همه رویدادهای دیگر حتی جریان تحصیل و انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را به ماده دوم برد، در حالی که مسئولین از احساس بلندی وطن دوستی استادان و دانشجویان در مورد خریدن سهمیه های نیروگاه راغون حرف میزنند، برخی دانشجویان از آن شکایت میکنند که آنها را به خریدن این سهمیه ها مجبور میکنند. از خاروق همکاری ما میرزا جلال شاه جمال.
در دانشگاه خاروق مراسم خرید در جمعونه سهمیه های نیروگاه برقی و بیروغون برگزار گردید. نایب صدر دانشگاه محمد علیم شویف گفت که تا به حال آموزگاران و محصلین دانشگاه با مبلغ زیاد از 150,000 سومانی سهمیه های روغون رو خریداری نمودند و گفت دانشجویان در خرید سهمیه و داوطلبانه شرکت داشته، آنهایی که در بخش های بجوی تحصیل میکنند پولی سهمیهشان را برای روغون میگذارانند. آموزگار کافدرای فلسفه و سیاستشناسی قربان‌نظر تعورف 2,000 سومانی سهمیه خرید نمود. یک زن آموزگار کافدرای فیزیکا بیان داشت که قلب آن لبریز کمک به روغون است، اما از بس که وی و برخی از همتایانش در دست پول ندارند باعث تماشاگر در مراسم شرکت میورزند. اما زیرو یک دانشجو اشتراکچی مراسم گفت که خرید سهمیه او برای دانشجویان امر اجباری بوده است و میگوید چطور دانشجویی که از محل دوردست در مرکز ولایت تحصیل میکند و جای خوب درست هم ندارد و 45 سومانی ادرار پولی میگیرد میتواند سهمیه بخرد؟ و میگوید
مجبوری است. من 45 سومان میگیرم، 45 استیپندیا میگیرم، خوابگاه میشنم. بیشتر دانشجویانی هم دوردست جای خوب ندارند و برای اون شرایط نیستند.
ولی به گفته دانشجوی بخش غایبانه رشته تاریخ و حقوق سهروب صاحب قدموف، اگرچند الان وی در کیسه پول ندارد ولی تا امتحانات آینده باور دارد از حساب کمک پولی دادرش که در روسیه مهاجر منتی میباشد امکانات پیدا میکند که با 100 سومانی سهمیه خرید نماید.
با 100
100 تا مونوگون که بخرم. دادر مرسیه میفرسانه برای من.
اما سلیمان شو سلیمان شویف یک غویبخون دیگر زور داشت که کارش بیشتر اومد کرده از زیر وی علاکای در مکتب درس میگوید و 30% معاششون رو ارمو با فایده روغون میرونند و وی در این مراسم نیاز به خرید دوباره سهمیه رو ندارد. اخیرا موج خرید سهمیه اوی روغون به بدخشان نیز رسیده، کارمندان اداره و مؤسسات و نفقه‌خوران رو نیز در کنار نگذاشته است. رهبران نهادهای ولایتی موظف شدند که هر یکی باید با مبلغ 5000 سومانی سهمیه نومی بخرند. با مسئولین ساختارهای نویوی توصیه شده است که با مبلغ تا 2000 سومانی در بنیاد نیروگاه سهم بگیرند. اما یک نفر کارمند مقامات نویا گفت که وی 450 سومانی معاش میگیرد و اکنون برای از دست ندادن وظیفه و دریافت سهمیه مجبور است با پسرانش که در مهاجرت پول کار میکنند مراجعه نماید. قبلا یک زن از نوی اشکوشین برای روغون یک سر گاو خیریه کرد، اما به این زن گفتند که برای روغون گاو زندانی بلکه پول لازم است و گوشت گاو در بازار نوی فروخته شده مبلغش به صورت حساب روغون ارسال گردید. با جمع‌آوری توت تلخونی در مکاتب خاتمه گذاشته شد، زیرا گفته شد که با استعمال چنین خوراک دوره معاصر اقتصادی حتی در بدخشان نیز نیاز باقی نمانده است. با گفته این نفقه خوران هر کدومی تو 30 سومونی بر روغون کمک کردند. پیوستمو یک بازنشست از نویشغنا میگوید که نوزر برق پیشی کسا حضور داشته پول قرضداری برق رو میستند و از این رو نفقه گیران برای برق نسای روغون امکانات کمتر کمک رو داشتند. وی گفت
10 سوم 20 سوم 30 سوم همه خیلی برای روغون رایی کردند. از برق قرضدار بودند و بیشتر با اما برقداران استودن در آن جایم بیشتر با میاد دادیم. شرایط همه خیلی مجبور میکنند.
در امین اول طبق اطلاع در بدخشان بالغ بر 5 میلیون سومانی سهمیه او خرید شدند، اما مقام اول ولایت در جلسه تاکید ورزید است که آن او برای بالا بردن این ارقام تا به 5 میلیون سومانی تلاش خواهم ورزید. ولی متخصصان رشته اقتصاد در شرایط عدم کارخانه های تولیداتی در منطقه کوشش رایاندن 5 میلیون سومانی را از مردم که به 70% بودجه سالانه ولایت برابر بود است غیر واقعی میشمارند که می تواند با بازداشتن رشد سوهای مختلف منجر شود. اما روبر یک ساختار مقامات ولایتی در رابطه با سهمیه اوی روغون انگام ملاقات با ژورنالیستان پیشنهاد عجیبی کرد و بیان داشت اشخاص زیادی در کشور تا سالیان زیاد از مرغوب تا کلوب و سخت پول و مال دولت را دزد دیدند و اموالش را با نرخ نوچیز خصوصی کردند. با گفته این مسئول ساختار وقت آن رسید است که چنین افراد مال اموال مفت به دست آمده را به طور سهمیه به مردم برگردانند تا امن روگو ساخته شود و هم این افراد باز بتوانند فایده دوچند گیرند. میرزا جلال شاه جمال، خورغ.
با شهر خورغ مرکزی ولایت بدخشان رسیدن معرکه سراسری فروش سهمیه های نیروگاه روغون. و شنونده عزیز، اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی. نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی درباره شرکت مهراج الدین کریموف مشزن تاجیک در یک مسابقه بین المللی در شهر بیشکک و هم نتیجه بازی نهایی جام قهرمان های فوتبال اتحادیه دولت های مستقل و بالتیک گزارش میدهد.
مهراج الدین کریموف مشتن جوانی تاجیک و مربیش عبدالرشید محمد جانوف برای شرکت در مسابقه بین المللی آید با بوکس به خاطر قهرمان اتحاد شوروی دوشن قول شاپاکوف 25 ینور عازم قرغیزستان شدند. محمد شاه عبداللهیف کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
مهراج الدین کریموف ورزشگر جوانی 17 ساله می باشد که خیلی قد بلند است. قد او 2 متر و 18 سانتی متر و وزنش باشد 115 کیلوگرم است. این بازی ها برای او و مربیش عبدالرشید محمد جانوف یک دوره آمادگی و نخستین بازی های المپی نورسان به شمار می رود. این بازی ها ماه اوگوست سال جاری در سنگاپور برگزار می گردند.
آقای عبداللهیف افزود در مسابقه انعنوی بین المللی که از 27 تا 31 ینور در شهر بیشکک برگزار می شود بیش از 100 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان و چین شرکت خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، 18 دوره مسابقه بین المللی برای دریافت جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در شهر مسکو با پیروزی دسته روبین قزان خاتمه یافت. روبین در بازی نهایی در مجمع ورزشی المپی تیم اوکتپه قزاقستان را با حساب 5-2 شکست داد. واقعا دسته اوکتپه قهرمانی قزاقستان در سبقه گروهی ب تیم وحش قرغون تپه قهرمانی تاجیکستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بود. باید تذکر داد در جامعه اتحاد هیئت جوانان روبین شرکت کردند که یکی از مربیانش ولادیمیر یژوروف شاگرد فوتبالی تاجیک است. در هیئت این دسته اینچنین دو فوتبال بازی جوانی تاجیک پرویز عمربایف و علیشر جلیلوف هنرنمایی کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنونده عزیز، در آخرین لحظه های برنامه شامگاهی صحبت فیضعلی فاضل، یکی از خواننده های جوان اما پرکار که صدایش در مطبوعات تاجیکستان با عنوان حتی صدای طلایی به قلم داده شده است تقدیم میکنیم. در واقع کیومرث فیضعلی برادر آوازخوان شناخته سراج الدین فاضل است که تازه به صحنه استراد پای نهاد و در یک آن واحد معروفیت زیادی هم پیدا کرد.
بله مرزا، در هوای شهرت والدین و یا که برادر شناخته خود به میدان هنر آمدنی، چهره ها البته پدیده نو نیست. ما نمونه خواهران شبنم سریا و فرزانه خورشید رو داریم که فرزندان آوازخوان معروف سریا قاسمند. حتی عالم محمود رو هم میدونیم که برادر خرده سهراب محمود است.
و همینطور چندین تن دیگر را هم میتوان نام برد، اما فیضعلی فاضل تا کنون تنها یک آلبوم خود را نشر کرده است. و نخستین سوال همکاری ما شعلای گل خواجه هم از فیضعلی این بود که آیا آلبوم نوی ترانه های او کی پیشکشی هوادارانش میشود؟
آلبوم ساختنم کاری آسان نیست. تا اونه که آلبوم تیار باید شود، یک دو سرود، سه سرود، چهار سرود پیشکش کردن در کار، در دلیم کسا جوان گرفتن در کار. بعد آلبوم رو باید منتظر شوند که فلان سراینده که آلبومش رو پیشکش مخلصانش میکند. همین طرح هم شد. فکر میکنم که 9 سال برای یک آلبوم انتظاری کشدن سال طولانی هم نیست.
خب پس هواداران شما باید منتظر که شوند که آلبوم دومی شما باز به بازار میبرد.
انشالله نیت دارم که ماهای نزدیک آلبوم دومم رو پیشکش کنم.
اون آلبومی که مثلا قبلا داشتید از آلبومی که شاید بعد از چند ماه به فروش میبرد، بیشتر با کدام آهنگوش فرق میکند؟ شاید شما یگان رویتون دیگر خلق کردید، آهنگوش دیگر خلق تره، چون ببینیم اکثرا شما یک سبکی اجرایش خودتون دارید.
اون آلبوم از این آلبوم نو فرقتش همین که اون آلبوم با همراهی برادر عزیز صاحب خیرون نازیموف که زنده یاد روحشان شاد باد، در اونجا سامیون برادرم بودن، آهنگ ها باشد فرق میکنند از هم دیگر، این آلبوم از این آلبوم.
خب شما رو میتونن احیان در کنسرت هایی که مثلا گیم گروهی هستند با شرکت آوازخوانان تاجیک ببینیم، شما تلاش نکردید که کنسرت علایده خودتون رو تشکیل کنید؟
انشالله نیت دارم که در 21 مارت،
در روز نوروز،
در روز نوروز هم خیلی پیشکش هست، نیت دارم که 21 در روز نوروز کنسرت نخستین خود رو پیشکش مخلصان گردانم.
برای وارد شدن با گیم با صحنه پاپ تاجیک، آوازخوان باید قبل از همه چی داشته باشد؟ استعداد، مبلغ یا یکون پشتیبان؟
صدق پاک، دلی پاک، بعدا همش پیدا می شود.
صدا مهم نیست؟
صدا برای چی مهم نیست؟ البته صدا مهم است، پیش از همه صدق پاک، دلی پاک.
شما بیشتر از همه کدام خصوصیت دارید در خود؟ مثلا آهنگای خوب دارید، صدای خوب دارید که مخلصانتون شما قبول کردن؟
اینا باید با من مخلصا به ها بدین.
خب میبینیم که در رسانه ها مثلا صدای شما همچون صدای تلویی نام میبرند. نظر خود شما در رابطه با این گفته ها چی است؟ روزی هستید یا نه؟
این خیلی بها داده بوشن، خوشبخترین آوازخوانم که به من این خیلی بها دادند. کوشش میکنم که به این بهای دادگی سزاوار گردم.
خب صحبت مفصل فیضعلی فاضل شام چهارشنبه در مجله آینده ساز میوزیک تقدیم می شود، ولی ما در اینجا می رسیم با این مختصر این صحبت می رسیم با پایان ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 25 ژانویه. من مرزا سلیمپور و همکارم در دوشنبه کیومرث عطا که تا این لحظه برنامه شما را همراهی می کردیم، بعد یک ساعت با نشر جنبسی مجله شامگاهی خدمتتان برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه فیضعلی فاضل، نشر تازه خبرها و مجله آینده ساز و چشمانداز ادامه خواهد داد. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
با خدا سپیده ها به تو سیاه، همه به نوری تو در حال تباه. با خدا سپیده ها به تو سیاه، همه به نوری تو در حال تباه. سر و سامان جهان به نفس تو، هم همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامان جهان به نفسی تو همه درد و همه رنج و همه آه اگر آینه نخنده نکوشاید از صفاروی که دلی بدی نبندد چی نبایی چی نبایی که ترانه بی فروغ است و خدا که بی صدایت همه قصه ها دروغ است به خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نور تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نور تو در حال تباه جمال نظری سحر کشایم نفسی نو بیابم غزلی دیگر سر